أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قصص رو مطرح می‌کنیم و آیه که تلاوت شد محضر مبارکتون آیه شماره 10 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. فرمود و اصبح فؤاد ام موسی فارغا و جان و دل مادر موسی فارغ شد و تویی شد از هر حزن و اندوه و بیمی، هر چند که نزدیک بود که آشکار سازد غم و اندوه خود را. لولا ان ربطنا، اگر نه این که ما بر جان و قلب او ربط داده بودیم تا آن که از مؤمنان باشد. این یه ترجمه ساده و ابتدایی از آیه شریف تا خدمت عزیزان یک به یک مباحث رو بررسی کنیم. خاطر مارکتون هست که کار به اینجا کشید که با اوحینا الی ام موسی، در نوبت قبل گفتیم خداوند از اون جنس وحیی که الهام است که به بندگان خیش بر جان و دلشون فرو می باراند، نه پیامبران الهی، نه وحی از جنس وحی انبائی و نبوتی، وحی که مریم هم دارد، دیگر انسان ها هم دارند، به سطوح مختلف و اندازه های متفاوت بر این مادر وحی کرد که این فرزند رو شیرش رو بده و اونگاه این رو قرار بده در صندوقی و در دریا رها کن، هیچ حزن و اندوهی هم نداشته باش، ما برمیگردانیم او را به تو و او را از پیامبران قرار خواهیم داد، با تمام ایمان و اعتماد و توکل به ذات حق و توصیق به سخن الهی و الهام خداوندی چنین کاری رو انجام می دهد و در دل طوفان و در دل امواج فرزند رو رها می کند. از اون سو اشاره شد که آل فرعون فلیلقه لیمو به ساحل، در آیات دیگر سوره مبارکه تاها می خوانیم، خود دریا این فرزند رو به ساحل امواج هدایت کرد، به ساحلی که در کنارهای شعب این رود بزرگ و نیل قرار دارد. آل فرعون، سپاهیان فرعون و کسان فرعون از دریا گرفتند این رو. لیکون لهم عدوا و حزنا، داخل پرانتز یه جمله معترضه فرمود، این نهایتا برای اینها عامل حزن و عدوا با آنان خواهد بود. ان فرعون و هامان، که خواندیم خدمت دوستان. آب مجرد این که گرفته شد، باز در آیه پیشین نهم گفته شد و قالت امرأت فرعون، همسر فرعون گفت قرة عین لی ولک، یعنی حاضر طفل، این کودک میتواند قرة عین لی ولک، به همسرش بازگو میکند، به خود فرعون، این فرزند میتواند که موجب شادمانی و انبساط خاطر ما باشد، روشنای چشم ما باشد، من و تو باشد. لا تقتلو، نکشید او را. اشاره کردم مشخص شد تصمیم اولی که گرفته شد به دلیل اون هیئت و شکل این نوزاد، تصمیم برام بود که بکشند این فرزند رو. اما چی شد که این اتفاق افتاد و این زن این جمله رو بازگو کرد؟ الان بیشتر بررسی میکنم. اصا ان ینفعنا، باشد که منفعتی و نفعی به ما دهد. چه نفعی؟ او نتخذه ولدن، و باشد که این رو ما به عنوان فرزند که سرآمد منافع برای والدین است اتخاذ کنیم و انتخاب کنیم، به حالی که به هم لایش ارون، که چه ماجرایی در پس این تدبیر الهی و این نقشه ایست که ذات حق پیاده کرده است. رسیدیم به این آیه دهم که الان ترجمه شد، اما اجازه فرمود من یه جمله ای رو نسبت به بحث پیشین بازگو کنم، با اونگاه بحث امشب رو پیگیری میکنیم و آغاز میکنیم. اتفاقی که اینجا افتاد این بود که همسر فرعون که بانوی بسیار بزرگیست و قرآن از او سخنها گفته است که در نوبت قبل خواندم آیات رو به اشاره کردیم به عظمت و بزرگی، که به حدی که نام این زن در آینده در کنار نام دختر عمران مریم جاودانه خواهد شد در تاریخ بشر. این زن چنین پیشنهادی رو داد و گفت که باشد این فرزند فرزندی باشد، میوه دلی باشد، قرة عینی و نور دیده‌ای برای ما باشد، چنین و چنان. حالا این چه اتفاقی افتاد؟ آیا جایی داریم یک گره گشایی که بتونیم از آیات کمک بگیریم؟ بله، شاید علتی که اینجا این سخن از زبان این زن خارج شد که از سویدان جای اون به جان او به در آمد، بازگشت اون به این نکته قرآن و آیه شریف است که یه زمانی خدا به موسی گفت و القیت علیک محبتا منی، آقای موسی من القیتو، من خدا افکندم بر وجود تو محبتی از سوی خودم، من به گونه ای تو رو قرار دادم، یه محبوبیتی از اون روز برای تو قرار دادم که اون محبوبیت راهگشا بود. این آیه بسیار آیه ظریف و لطیفی است برای ارباب معرفت. گویا ماجرا این است که این زن به مجرد اینکه این کودک رو میبیند یه حس محبتی به این کودک داره، به این نوزاد داره، یه محبتی رو احساس می کند نسبت به این نوزاد که نتیجه اون این است که این باشد که قرة عین ما باشد، نکشید اون رو، حفظ کن. این محبت از کجا میاد؟ این محبت رو قرآن میگه القیتو، ذات حق نسبت مستقیم به خودش میده، من این محبت رو افکندم بر تو که در دام محبت تو این زن به امثال اون گرفتار آیند. این نکته بسیار مهمی است عزیزان، که محبت ها دو گونه است. گاهی محبت هایی است که همین گونه که این آیه شریفه بازگو می کند ریشه الهی دارد، یعنی القاء الهی است. گاه محبت ها اثر نیاز است و هوس است و امثال اون. اما خداوند ودود، ذات ودود، منشأ ود و محبت است، و محبت حقیقی هر آنچه در وجود و آفرینش دیده می شود ریشه الهی دارد. بارها این رو در جای خودش بحث کردیم که بالاخره اگر در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، اگر بناس که این اعتقاد رو داشته باشیم یکی از عوامل اصلی شکل گرفتن وجود محبت و عشق است، این محبت ها نیست که از ذات حق و از خداوند آغاز می شود. یعنی محبت ابتداعا من الله الی الخلق، اونگاه من الخلق الالخلق، سپس من الخلق الالله. یعنی ابتداعاً محبت میاد از سوی خدا، جانها و وجود انسانها رو سیراب میکند، بعد این محبت میشه عامل ارتباط انسانها با یکدیگر. بعد آدمیان در شکلهای مختلف، والدین، فرزندان، زن، شوهر، دوستان، برادران، خواهران، احبا، اصدقا، این محبت ها در بین انسانها میجوشد. ریشه این محبت ها محبتی است که از خدا بر خلق میبارد و جاری است. بعد بین انسانها توضیح میشه، رشحاتی از اون، یه رگهایی از اون، و دل انسانها به یکدیگر متصل و پیوند میخوره. بعد میشه که محبت انسانها به یکدیگر از جنس اون محبت الهی. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خوندم، نوعا مکرر شنیدید عزیزان از من، که من زار مؤمنن فی داره، اگر کسی به دیدار یه مؤمنی به خانه او می رود به دلیل محبتی که به او دارد، لال حاجت فی دنیا، نه به خاطر مسائل مادی دنیاوی، کانه که من زار الله فی عرشه، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت می کند. این محبتی که بین مؤمنین چنین دلهای اونها را به هم متصل می کند سرمنشأ الهی داره، خداوند این محبت رو می افکند. گاهی هم ما این رو حس میکنیم که میبینید بالاخره بدون حتی این محبت رو ابتداعاً ارتجالاً به تعبیر عرب ها این محبت رو حس میکنیم، که بازتاب همانی است که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خداوند به خیلی از ادله این محبت رو میافکنه. کسی رو میبینید واقعا یه نوعی وابستگی یه قلبی و محبت قلبی به اون فرد حس میکنید، احساس میکنید دوستش میدارید و گاهی دلتون برای او هم تنگ میشود و دلتنگش میشید. ریشه بسیاری از این محبت ها هنگام که مفید، سازنده و مؤثر، نشاط آور در وجود انسان و محرک انسان است، حب الهی است عزیزان. القیت علیک محبتا منی. بعد این محبت انسان رو به سوی خدا میبرد، یعنی از طریق این محبت و مهرورزی به ذات حق به بندگان خدا انسان متصل میشه به حضرت پروردگار که جوهر دین رو هم پیشوایان دین فرمودن حل دین الا الحب. اساسا دینداری محبت است، دین ورزی و جوهر دین محبت است. ولکن الله حبب الیکم الایمان. خداوند جنس ایمان رو از جنس حب قرار داده است برای شما انسان ها و محبت. این خب بحث دامنه داریست، من صرفا به خاطر آنچه در نوبت قبل گفته نشد این جمله رو اشاره کردم که اگر این بانوی بزرگوار این محبت رو میبیند نسبت به موسی کریم، این محبتی است که خداوند اینجا بر جان و دل این زن از موسی میافکند که مسیر آینده تاریخ رو نسبت به بنی اسرائیل و غیره مشخص میکنه و تغییر میکند از مجرای محبت. خب به اینجا که رسید برمیگرده قرآن به مادر موسی. از موسی گفته شد چه شد این فرزند؟ آره برمیگردد به مادر. و اسبه فعاد ام موسی. اسبه به معنای گردیدن، سیرورت، تبدیل شدن. تبدیل شد فعاد ام موسی. فعاد به معنای جان و دل. جان و روح مادر موسی فارغن. حالا این نکته ظریفی داره که در قسمت بعدی برمیگردم میگم. فارغن. فارغ یعنی تهی، خالی. هنگامی که عرض به خدمتون فراق اصلا به معنای خالی بودن است. اوقات فراقت یعنی چی؟ یعنی وقتی که خالی سالا میخواییم یه جوری این رو پرش کنیم. مثلا هنگام که بانوان محترم وضع حمل میکنن میگن چی شدن؟ فارق شدند، یعنی توهین شد و خالی شد رحم زهدان، خالی شد از فرزند. جان مادر موسی فارق شد، یعنی آسوده بال و خالی از استراب و اندوه و حزن شد. عجیبه، چطور میشه مادری که توان کوچکترین صدای گریه فرزندش رو ندارد به هم میریزد؟ مادری که یه مقداری مختصری نیم عشری به قول آیان یه تبی تو این فرزند دیده میشه بیقراری میکنه، ناآرام است، پایی نمیدانم خدشهی بخورد، صدمه ای بخورد، قرار نداره و آرام نداره، چطور فرزند رو به دل امواج خروشان نیل بسپارد؟ بعد و اسبه فعاد ام موسی فارغا، بعدم آسوده بال و خاطر آسوده بنشیند و هیچ اضطراب و دلنگرانی و حزنی در وجودش نباشه. بله، و اسبه فعاد ام موسی فارغا. البته این کانت لتبدیبه، ولو اینکه به شکل طبیعی نباید اینطور باشه. این کانت لتبدیبه، کاده به معنای قربه، به معنای نزدیکی، ولو اینکه نزدیک این بود که لتبدیبه آشکار کند در وجودش این حزن و استرابی را که نسبت به فرزند به دریا و به نیل سپارده دارد. طبیعت قصه این بود که باید این حال رو می داشت. آه پس چرا و اسبه فعاد ام موسی فارقا؟ پس چرا هیچ حزنی اندوهی نداره؟ بالاخره یکم دیر زود کرده است، این فرزند ما قراری نیست، به تعبیر عامیانه سیر و سرکه است دل این مادر، اصلا این آرامش نداره. پس چطور به نیل افکنده است؟ با نهایت آرامش، با نهایت قرار. ادامه آیه به زیبایی مشخص میکند لولا ان ربطنا علی قلبها. این کانت لتبدی، دل آرام شد ولو اینکه جا داشت آرام نباشد، استراب و حزن و اندوه را آشکار کند، اما لولا این حزن و اندوه و استراب جا داشت، وجود داشته باشه و آشکار باشه اگر ما ربط نمی کردیم بر قلبش. اگر ما ربط بر قلب او قرار نمی دادیم. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، که با این ربط از مؤمنان باشد. بسیار نکته زیبا و لطیفی رو قرآن مطرح می کنه. کلمه ربطه همان است که ارتباط رو از این ماده می گیرید. هنگامی که دو چیز رو با هم محکم متصل می کنن، هنگامی که اتصال با شدت و قوت، این میشه ربط. رباط الخیل و عد دولهم مستطعتم من قوه رو که قرآن میگه، تمام توانایی ها و تمام استعداد های نیرو مندی خودتون رو مهیا کنید، امکانات رو مهیا کنید. بعد من رباط الخیل، من جمله اسبان کمربسته آماده به اختیار با قدرت در اختیارتون بوده. ربط به معنای چیزی رو به شدت محکم با جای استوار کردن، و بعد نام این میشه ارتباط، مربوط شدن، مرتبط شدن. توجه فرمودید؟ قرآن میگه لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر نه این که قلب شما ربط نداده بودیم، این جا داشت که این استراب فوران کند، فقان کند، شیون کند، ناله بزند، قراری نداشته باشد، زلف پر گیسو پریشان کند. اصلا بسا جای این بود که این شرایط چنین حالی برای این مادر ایجاد بشه، اما ما ربط کردیم این قلب رو، تمام شد، شد از فهاد و ام موسی فارغا، نهایت افتاد. قصه وجود ما آدمیان عزیزان این است که این جان و دل ما مضطرب، متزلزل و لرزان است. قصه جان و دل این است. یعنی روح انسان یه حالتی دارد که گاهی این حدیث و شعرش رو خدمت دوستان خوندم که واقعیت حال روز جان و دل انسان است، که مثل قلب المؤمن کریشتن فی فلاتن. ریش یعنی پر در کلام عرب. ریش این ریش فارسی ما نیست، ریش یعنی پر. مثل قلب المؤمن، مثال جان و قلب انسان مؤمن، مانند پریست که در بیابان است. بعد انامه حدیث پیامبر، بادها میان حرکت میدن این رو یمینن و شمالا، این طرف میبرن اون طرف میبرن، این پر میبینید دیگه تو باچا حالت معلق و حالت چنین وضعیتی رو دارد. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابان ها اسیر سرسر است. این حال جان و روح و قلب انسان است عزیزان. حالا انسان ها تلاش میکنن برای اینکه این دل و جانشون رو از این تزلزل و از این بیقراری به در بیارن، به یه جایی این جان و دل رو مرتبط میکنن، ربطش میدن تا به یه ثبات و قراری برسند. ولا این بیقراری در وجود انسان ها طبیعی است. همه انسان ها به ادله مختلف، به عوامل مختلف و زمینه های مختلف این حس بیقراری رو دارن در هر جایگاهی که باشن. حالا چه می کنند انسان ها؟ میان این دل رو ربطش میدن به قدرت، یعنی مرتبط میشن به مراکز قدرت، سعی می کنند به قدرت دست پیدا کنند که ثبات و قرار پیدا کنند، تکیه به قدرت می کنند. گاه ممکنه این دل رو مرتبط میکنن به ثروت، به اموال و ثروت، که به ثبات ثروت، مثلا به دوام ثروت، یحسب انما له اخلده، بتونن یه دوامی، یه آرامشی و یه قراری در وجود خودشون ایجاد کنن. گاه ممکنه این رو تصور بفرمایید، ممکنه حتی به فضلشون، به دانششون بخوان متصل کنن، ممکنه به جمالشون، به زیبایی‌هاشون، به امکانات این چنینیشون ربطش بدن تا اون قرار و ثبات رو پیدا کنن. هیچ کدام از این عوامل خودشون ثبات ندارن تا انسان با ارتباط و ربط و گره زدن جان و دلش به اونها به یک قرار و ثباتی برسد. اگر مال است، اون ثروت هم قراری ندارد، بلکه آن را به شبی برند و آن را به طبیعی. اگر قدرت است، که میبینیم که این قدرت هم دوامی نداره، ز یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند نه نادری. میدانیم که با یه تحول و با یه گردش بسیاری از قدرت ها فردا قدرت نیستند اگر امروز قدرتند. بسیاری از ثروت ها و مکنت ها فردا مکنت و ثروت نیستند اگر امروز هستند. و جمال ها و تمام این عواملی که ممکنه انسان‌ها خودشون ربط بدن و مرتبط کنن، گره بزنن وجودشون رو و جانشون رو به اونها و تکیه کنن که ثبات و قرار پیدا کنن، خود اینها متزلزلن، خود اینها تزلزل دارن و دوام و ثبات ندارن. تنها و تنها عاملی که میتواند جان وحشی انسان رو انس بدهد، آرام کند، قرار بدهد، تثبیت کنه، سوره مبارکه انفال رو خواندیم، لیربته، در اون اوج شدت و استراب شب بدر با تمام دلنگرانی ها هزار مرد تابون دندان مسلح مقابل این 300 خورده ای، اونها با تمام تسلیحات نظامی از مکه اومدن، اینها دو تا اسب دارن، سلاح جنگی ندارن اصلا، فردا میخوان یک کارزار سخت رو پیش رو ببینن که چه خواهد، چه اتفاقی خواهد افتاد در این اولین رویارویی. قرآن میگه لیربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، خدا قلب هاتون رو اونچنان ربط داد که موجب ثبات قدمتون شد. این جان و دل انسان عزیزان فقط و فقط اگر ربط به ذات حق پیدا کند، اگر ارتباط به اسماء و صفات الهی پیدا کند، آرامش پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه، استراب و تشویش فارغ میشه، وجود انسان از جان انسان به در میره و آدمی تکیه میکند بر همه اسماء و صفاتی که و توکل علی الحی الذی لا یموت، و اونگاه اون قراره و طمأنینه در وجود انسان جا میگیرد، بلو اینکه فرزند به امواج بسپارد، ولو در امواج زندگی ابتلا و درگیری ها و گرفتاری ها به شدت او رو تحریک و تهدید کند، باز اگر این ربطه باشه احساس میکنه که این لنگری است که اون رو به ساحل امن متصل کرده است. چه زیبا قرآن میگه لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما قلبش رو ربط نداده بودیم جا داشت که فغان کند، جا داشت که ناله بزند، اما چون دست ما بر جان و دلش بود، چون ما قرار به او دادیم، کار آن شد که ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این یاد ما، وصف ما، اسم ما، اوصاف اسماء الهی و صفات الهی و دست قدرت و رحمت و خیر الهی هنگامی که به جان و وجود انسان می نشیند، در تمام طوفان‌های زندگی این زورق متزلزل و پریشان قلب انسان در این امواج قرار پیدا می کند، لنگر پیدا می کند و سیر خودش رو دارد. خیلی زیبا، عدیبانه و لطیف قرآن این نکته رو بازگو می کند در یک صحنه عینی بیرونی، با هم نمایش میده این رو قرآن. لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اونگاه با این ربط الهی با تمام ایمان این زن از مؤمنان است، از مؤمنان می باشد و تحمل همه صحنه ها رو در پناه ایمان دارد. یه نکته ظریف اینجا دیده میشه که دو بار از جان انسان در این آیه یاد شد، یکی با کلمه فؤاد، دیگری با کلمه قلب. و اصبح فؤاد ام موسی، فؤاد یعنی جان و دل مادر موسی فارغ شد، خالی شد از هر اندوه و اضطرابی. بعد نما چرا؟ چون ما ربط به قلبش دادیم، این قلبم هم یعنی همون جان، همون فؤاد. اما چرا قرآن دوتا کلمه رو به کار میبرد؟ اونجا اول فؤاد رو، اینجا قلب. اینها زیبایی های کاربرد کلمات و واژگان در قرآن است. ابتدا چون بحث اینه که دل موسی، دل مادر موسی جا دارد که وقتی این فرزند رو به نیل می سپارد و امواج بسوزد و گداز و سوز و استراب و تشویش و چنین حالاتی وجود داشته باشد، به جان و روح انسان به دلیل اینکه کانون گداخت و آتش است، سوز و ساز است، فؤاد گفته میشه. چون خود فؤاد یعنی کانون آتش. وقتایی به دوستان از کردن این سیخ کباب رو که شما میچرخانید کباب پخته نگردد مگر بگردیدن، این سیخ کباب رو میگن مفعده، مفعده یعنی ابزار تفعود، تفعود یعنی سوزاندن، گداختن. به جان انسان فؤاد گفته میشه، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئولا، چشم گوش فؤاد در نزد خداوند پاسخگو. چرا؟ چون جان انسان کانون سوز و گداز و استرابات هست که این سوز و گداز و استراب رو باید حسن بهداری کرد و جهتش داد و در مسیر خودش قرار داد. لذا و اسبه فعاد و ام موسا، اونجا باید فعاد گفته می شد چون به لحاظ اون گداخت و استرابات یه مادر بود. اما در قسمت بعدی که لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما ربط به این قلب نمی دادیم جا داشت که شیبه رو ناله کند و استراباتش رو نشان بده و آشکار کنه. میگه قلب. چرا؟ چون قلب به جان و روح انسان گفته میشه به لحاظ ادراک و فهم و بصیرت و تفکر و ادراک. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن و فقه نمی کنن. اون فهم و ادراک هنگامی که گفته میشه واژه قلب به روح و جان انسان گفته میشه به دلیل این کار کرد و این بعدی که روح آدمیان دارند. اینجا که بحث ربط است و ارتباط و درست با خداوند و اتصال به ذات حق که فهم میخواد ادراک میخواد، کلمه قلب اومد. اونجا که سوز و گداز میخواد، کلمه فؤاد اومد به زیبایی. لتکون من المؤمنین. بسیار خوب، جان این مادر به قرار الهی ثبات گرفت، آرامش یافت. حالا در فضای آرام و قالت لأخته قصی، گفت به اخت، به خواهر موسی و دختر خودش، و قالت لأخته، به خواهر موسی گفت قصی. کلمه قصی از ماده قصه در لغت قصه او ای اتبعه به معنای پی چیزی رو گرفتن. به همین خاطر شما به حکایات و داستان چه میگویید؟ قصه میگویید و قصص میگویید. به دلیل اینکه ما یه سوژه، یه موضوع جالب جذابی است، دوست می‌داریم که بدانیم چی شد بالاخره این امیرالسلطنه نامدار، این به کجا رسید کارش، و دنبال این رو بگیریم و بخوانیم. و هر چه قصه تر باشد جذاب تر است. یعنی چی؟ یعنی هر چه ظرفیتی این داشته باشه که انسان وقتی این کتاب رو باز میکنه دیگه زمین نگذره. گاهی دیدید بعضی از این جوان‌هامون یه رمان‌هایی که دستشون میرسه دیگه اینو زمین نمیگذارن، حتی شام که میخوان بخوابن زیر پتوی خودشون هم میبرن روشن میکنن میخوانن، راهش نمیکنن تا این تمام بشه. یعنی اونقدر جذابیت داره براشون که میخوان تا خط پایانی هم این رو پیگیری کنن. این چه قصه؟ قصه به معنای پیگیری کردنه. به دلیل جذابیت، جذابیتی حکایت بهش قصه میگن. نحن نقص علیه که احسن القصص. خداوند یه حکایتی رو میگوید که این حکایت فوق‌العاده جذاب است که انسان دوست میداره وقتی شنید از آغاز تا پایانش بعد ببینه چی میشه. این پیگیرترین ماجرای زیبایی که قرآن معرفی میکنه همه یه حکایات قرآن و تمام اون چرا که نقل الهی جذابیت های خودش رو داره برای اهل خرد و فهم و برداشت و استنباط. اما ماجرا یوسف رو احسن القصص میگه خداوند. یعنی بگونه ایست که این ماجرا رو باید شروع کنی بخوندن و نمیشه تا تموم نکردی بذاری. لذا خداوند همه این حکایات رو کجا نقل میکنه؟ یک جا. تمام ماجرای یوسف در قرآن در یک سوره در یک بسته گزارشی میاد، مانند موسی نیست که در 13 جا بیاد پازل پازل بخش بخش بذارید کنار هم تکمیلش کنید قطعات رو، نه، بلکه در یک جا اونقدر زیبا و جذابه که در یک جا گفته میشه، مانند یه فیلم سینمایی که از ابتدا تا انتها سریالی نباشه که انسان بتونه تمامش رو یک جا ببینه و تا آخرش مثل یه رمان بخونه و به پایان برسه. حالا دیگه هر کسی کو نقش خود بیند در آب، برزگر باران و گازر آفتاب. یک کسی دوست می‌دارد به آخرش برسه ببینه که بالاخره زلیخا به یوسف رسید یا نه، اما یک کسی نه، نگاه می‌کند که پایان این انسانی که این گونه محسود واقع شد که برادران هم به او رحم نکردند و حتی تصمیم قتلش رو گرفتند، باز با یه در چخیف به چاه انداختند او را، تمام همتشون رو کردن که حسبش کنند این برادر از صحنه و چشم پدر، این انسانی که از دل چاه برون کشیده شد به بردگی رفت، پایان این انسان چی میشه اگر خدا بخواد از کسی حمایت کنه؟ چطور حمایت میکنند؟ انسانهای الهی چه چیزهایی رو تو زندگیشون دیدن؟ چطور میشه به زندان برن؟ چطور از زندان در میان؟ چطور جایگاه‌های اجتماعی، ریاست، صدارت، موقعیت‌های سیاسی پیدا میکنن؟ چی میکنن وقتی به اینجا رسیدن؟ یار کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. اینا دوران زندان و غیر زندانشون چه فرقی با هم داره؟ دوست می‌دارن بدانن پایان چه این انسان‌های، اون پدر داغ دیده و درد چشیده، اون برادران چنان دوچار نفس، اینها چی میشه پایانشون؟ چطور خدا این ماجرا رو ختم می‌کنه و این گزارش رو بازگو می‌کنن؟ این میشه نحن نقص علیک احسن القصص و زیبایی های خاص خودش رو داره. به همین خاطر شما ببینید اگر کسی جرمی مرتکب شده و تصمیم میگیرد دستگاه قضا و کسی که صاحب این حق این جرم رو پیگیری کند، به نتیجه برساند، به مجازات برساند، نام این چی میشه؟ قصاص. یعنی پیگیری میکنیم تا به نتیجه رسیدن. به همین خاطر میگن به پیگیری جرم میگن قصاص. اگر تصمیم گرفتیم پیگیری نکنیم، اصلا رها کنیم، نام این میشه چی؟ عفو. عفو در لغت به چه معناست؟ منع پیگرد، یعنی منع القصاص. نمیخوایم قصاص بشه، نمیخوایم پیگیری کنیم، این میشه عفو. پس خود کلمه رو ملاحظه فرمودید. و قالت لاخته قصی، گفت که عرض به خدمتون به این خواهر موسی که اخت قصی، برو پی این رو بگیر، پیگیری کن. این خواهر هم رفت. فبصرت بهی ان جنوبه. اما قبل از این که من این رو بگم، دقت بفرمایید، این نکته ظریفی است که قرآن به این شیوه تاکید میکنه. ملاحظه میفرمایید که اون مادری که واسبه فعاد و ام موسی فارغا، اون حالت آسوده رو دارد و اون دغدغه رو دیگه نداره و به خدا داده است این فرزند رو و از او باز پس میگیرد این فرزند رو، اما سریعا به دخترش میگد برو پیگیری کن که ببینیم کار به کجا رسید و چه باید بکنیم. یعنی چه؟ یعنی که در تمام شرایط عزیزان، اگر جایی که حتی دستی از غیب برون آید و کاری بکند، یعنی همون جایی که خدا خلاف اراده بشری داره به صحنه میاد و دست غیب الهی کاری رو انجام میده، موجب اسقاط وظیفه و تکلیف و توان عملی ما انسانها نمیشه. یعنی همون جایی هم که مشیت و اراده الهی به اقتدار اومده، کار با امدادهای غیبی است، به شکل مختلف داره انجام میشه، اما همونجا هم انسانها در حد مقدورات توان باید سعی و سهم خودشون رو مبذول کنند، ولا ره به جایی نمیبرند. این قانون خداست. اگر نیل هم در آینده بخواد شکافته بشه، باز به موسی میگن وزر بعصا کالبحر، آقای موسی عصا رو بردار، برو بزن، چنین کن. یعنی در همین صحنه ها هم سنت و قانون الهینه که انسان ها تو ماجرا باشن، تو صحنه باشن. در بحث توکل همیشه خدمت عزیزان گفتیم این تصور غلط عامیانه و عرفی و اشتباه رو به دور بریزید، که مردم گمان میکنن توکل یعنی این که بنشینیم و توکل تو الله، بالاخره تا این خدا چه میکنه، خدا چه کار میکنه برای ما؟ تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. نه، تو نباید کار خود به خدا واگذار کنی، تو نتیجه کارت رو باید به خدا واگذار کنی، اما کارت رو باید انجام بدی خودت. هرچند صحبت خواجه باشد، رند شیراز باشد، اما این ما نمیتونیم کار رو واگذار کنیم، ما باید کار رو خودمون انجام بدیم. یعنی اون چه میتوانیم در توان داریم انجام میدیم. آ معتقدیم تلاش ما، سعی ما، کوشش ما به بار نمی نشیند مگر به لطف کرد خدا، یا به لطف توست که تسبب الاسباب، تویی که به لطف تو اسباب مؤثر میشه و نتیجه میده. پس بنابراین توکل به معنای این که کار را به خدا واگذار کنیم نیست، به معنای آن است که نتیجه کار را به خدا واگذار میکنیم. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. بسیار عالی، اینجا میبینیم نمونه این رو. این مادر داره تلاشش رو و اون چه از دستش برمیاد انجام میده، نتیجه کار هم که با خداست کاملا پیش خواهیم رفت. چه حالا میخواد موسی باشه، چه عیسی باشه، چه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی باشه. در آموزه‌های این بزرگان کاملا این نکته مؤثر و جدی رو می‌بینیم که انسان‌ها باید سهم خودشون رو کاملا به صحنه بیارن و اجرایی کنن. و قالت اخته قصیه فبصرت بهی انجنبه، این خواهر هم فبصرت به. به تمام معنا چشم رو دوخت به این صندوقچه، به سرنوشت موسی که به کجا میکشد؟ ان جنوبن، اما با تمام دقت ها. کلمه جنوب ایل جنابه، از مصدر جنابه میاد، به معنای بعد. اصلا کلمه جنابت در لغت به معنای بعد است. اگر در بعضی از حالات خاص به انسان ها این کلمه اطلاق میشه که یعنی جنابت داره یا غسل جنابت رو میفرمایید در تطهیرات شرعی، خود اون هم همین معنا رو داره، یعنی دوری انسان از طهارت. یه حالاتی برای انسان پیش اومده که انسان از طهارت دور شده، حالا برمیگرده اسباب طهارت رو فراهم میکنه. اصلا خود لغت به این معناست، این کنتم جنوبن فطهرو، در آیه شریفه. اگر فاصله گرفتید از طهارت، مجدد تحصیل طهارت کنید. لذا به همسایه تو اون آیه شریفه خاطر، و صاحب بالجنب و جار الجنوب، و صاحب بالجنب، همسایه که پهلوس نه، و همسایه که جنوب است یعنی دور است، این به این معناست. فرمود فبصرت بهی ان جنوبن، این کاملا چشم دوخ اما از دور، از فاصله بعید یه رصد میکند، یه کنترل از دور کاملا ببینه چه اتفاقی میفته. و هم لایش ارون، و جماعت فرعونیان و غیره نمیدونستن چه خبره، این دختر کیه، چه میکند، چگونه رصد میکند، چه اتفاقی میفتد. به ریزکاری های این امر هیچ وقوفی این جماعت نداشتن. بسیار خوب این تماشا کرد و فرزند رو گرفتند و حالا مشکل اصلی شروع میشه. این بچه است و نوزاد است و نوبت قبل عرض کردیم موشه شد. موشه چی؟ به معنای المأخوذ و من الماء در عبری و در زبان یهودیان، برون کشیده از آب. خب این از آب گرفتند و اسمش هم اتفاقا همین گذاشتند. و حالا چیزی که این بچه نیاز داره تغذیه است و این بدیهیست که دیگه فریاد و گریه و ناله این بچه هم بلند است و باید کاری بکنن برای تغذیه این. خب سنت بر این بود دیگه، وقتی فرزند این چنین باشد دنبال و پی زن شیرده میگشتن که یک زنی باشد که امکان شیر دادن باشه، این رزاق کند. بعد اون شد مرزع، مرزع یعنی شیرده. پاره از اوصاف هست که چون اوصاف ویژه و خاص زنانه نیاز به اون تای تأنیث نداره، مرزعه گفته نمیشه مگر اون تا تای اشتغال باشه، یعنی در زمان شیر دادن همون لحظه‌ای که داره شیر میده میگن مرزعه. این تا رو نه به خاطر جنس تأنیث، به خاطر تای اشتغال میگن به اصطلاح. بلا مرزع یعنی زن شیر، چون ما مرد مرزع که نداریم که بعد زن مرزعه داشته باشه. مثل حائض، حائضه غلطه، ما مرد حائض که نداریم که زن این کلی. اوصاف خاصه زنان رو بدون تا به کار میبرن در ادبیات عرب. جمع مرزع میشه مرازع، میشه مرازع، یعنی زنان شیرده که شیره به اصطلاح این چنینی به فرزند دیگر میدهد. و حرمنا علیه المراضع من قبل، خب این بچه رو اعلام کردن که آقا فراخوان کردند و که کسی اگه هر زنی هست و امکان شیر دادن داره بیاد، ما در بارگاه فرعون یه فرزندیست میخوایم شیرش بدیم. قرآن میگه حرمنا علیه المراضع، حرم تحریم، حلال وقتی یه گره رو باز میکنن میگن حله، یعنی باز میشه. حلال یعنی چیزی که باز است، مسیر میتوان رفت و انجام داد. حرام از ماده حرمه به معنای منع و صده، چیزی که ممنوعه و مسدوده میشه حرام. لذا حرام الهی یعنی چیزی که بر ما بسته از راهون، نمیتونیم وارد بشیم. اینجا فرمود حرمنا علیه المراضع یعنی منعنا، ما منع کردیم. این منع حرام تشریعی نیست، حرام تکوینی، یعنی به شکل طبیعی. حرمنا علیه المراضع، تمام شیرده ها رو، هر زنی که می آمد می خواست شیر بده نمی شد، یعنی این فرزند پستان اون رو قبول نمی کرد. هر کاری کردن مونده. حالا یک به یک آمدن زنها برای این کار بالاخره پیشنهاد بدن اما پذیرش نشد. فرمود من قبل، و قبل از این پیشبینی ها شده بود، قبل از این که این صحنه ها پیش بیاید این سناریو رو خداوند نوشته است و این صحنه ها کاملا از قبل پیشبینی شده است. من قبل، خب تو این صحنه که رسید به اومد وارد کار شد این خواهر، خواهر موسی به صحنه آمد. فقالت هل ادلکم علا اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناسون. شما که دنبال مرزع میگردید، شیرده میگردید، منم یه پیشنهاد براتون دارم به کسی رو من میشناسم. هل ادلکم، مایلید که من هم پیشنهاد آن بدم شما رو راهنمایی کنم؟ علا اهل بیت، یه خانواده ای، یه خانواده ای هستن که اینها یکفلونه، میتونن این فرزند رو کفالت کنن در امر شیر دادن، میتونن کفیل امر شیر دادنش بشن و این کار رو متعهد بشن، به عهده بگیرن. و اتفاقا این خانواده با شناختی که من به اونها دارم، و هم له ناصحون، اینا یه خانواده ناصحی هند، اینا یه خانواده خالص با صفای خیرخواهند. لذا خیرخواه این فرزند خواهند بود. از سر خیرخواهی، انسان دوستی و صفا و پاکیزگی اقدام به این کار میکنن. و هم له ناسون، همین امکان رو دارند، هم اون تعهد لازم رو دارند، و اینها گمان میکنم که گزینه خوبی هستند، میتونید امتحان کنید. الله اکبر. فرددناه الی امه، دیگه نیاز نیست به جزئیات، شد و این پیشنهاد داده شد و آمد. مادر موسی فرزند رو دادن با آغوش مادر، و مادر فرزند رو در بر گرفت و شروع کرد به موسی به مکیدن پستان مادر و شیر رو خوردن. برگردیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی گفتیم شیرش بده. فاذا خفت علیه، وقتی که خطر رو احساس کردی، فالقیه فی الیم، بیفکن. ولا تخافی ولا تحزنی، هیچ غم و اندوهی نه گذشته نه آینده. دو وعده رو خدا بهش داد، انا رادوه الیک، ما برش میگردونیم به تو. دو، و جائلوه من المرسلین، و از پیامبرانش میکنیم. نوبت آن است که خدا به وعده خودش عمل کند. مادر موسی به وظیفه عمل کرد، به الهام الهی تن داد، فرزند رو به امواج خروشان سپرد. فرددناه، میرسیم به آیه 13، فرددناه الی امه، برگرداندیم موسی را به مادرش همان گونه که به او وعده داده بودیم. فرددناه الی امه. حالا عرض می کنم جزئیات در قرآن نمیاد، چون اهمیتی نداره که این چه مدت طول کشید تا این فرزند به مادر برگردون، اما در تاریخ و در حکایات داره 3 روز بیشتر طول نکشید، از افکندن تا برگرداندن 3 روز کل این مدت بیشتر نشد. فرددناه الی امه، برگرداندیم او را به مادرش. کی تقر عینها، که چشم او روشن شادان و خرسند شود. ولا تحزن، که دیگه حزن اندوهی برای او نماند. ولی تعلم ان وعد الله حق، و بدونه که وعده خدا هیچ تردیدی نیست، که حق مسلم و قطعی است. ولکن اکثرهم لا یعلمون، متاسفانه اکثر مردم به این وعده الهی و به این شیوه عمل کر خدا آگاهی ندارن. متاسفانه اون تسلط و علم و شناخت رو به این شیوه، به این تعامل با خداوند ندارن. فرزند رو به خدا نمیدهند که از خدا پس بگیرند و خداوند به اونها برگردانند. فرزندشون رو به اذن الهی، به فرمان الهی، با آداب و دستور خدا تو امواج زندگی تربیت نمی کنن، به جامعه تحویل نمیدن که خدا برگردونه بهشون. بعد فرزند جای دیگری می رود، به خدا ندادند که خدا به اونها برگردانه، به هوا دادند، هوا هم به اونها بر نمیگرداند. و ثمره عمر به باد رفته است، دیگه این فرزند بر نمیگرد، تیر از کمانچه رفته است. چرا؟ چون تحویل ندادن به خداوند، ندادن تو امواج زندگی به خدا، با آموزه های الهی، با چهارچوب و مسیری که ذات حق تعیین کرده. اینا این شیوه که فرزندداری نکردن، این شیوه که تربیت نکردن، این شیوه که فرزند نخواستن. لذا چی میخوان، چه نتیجه میخوان بگیرن؟ کدوم وعده خدا میخواد در حقشون عملی باشه؟ ولکن اکثرهم لا یعلمون. چقدر لطیف و زیبا این نکات رو میبینید که لابلای آیات یک به یک حضرت پروردگار بازگو میکند و روشن میکند این ویژگی ها رو. فارق از جزئیات بیفائده، این نکات جان مطلبی که مطرح میشه عزیزان، ملاحظه فرمودی دیگه این جزئیات نیومد. در بخش بخش که داریم میخونیم الان عرض کردم فردت نه حالا چقدر طول کشید، چطور بعد چه شیوهی اومد و نمیدونه نفر چندم بود و چطور شیر داد و چطور قبول، اینا جزئیات اصلا اهمیتی نداره. آنچه را که ذات حق میخواد بگد این نکات کلی است که یک به یک قابل استفاده و قانونه. اینها رو میشه در نظام زندگی انسان در هر عصر و زمانی مشاهده کرد و دید. فصل اول به پایان میرسه، یعنی ماجرای تولد تا اینجا تمام شد. ولما بلغ اشده و استوا، فصل دوم ماجرای موسی شروع میشه در این قسمت. ولما بلغ اشده، پس آنگاه که موسی رسید به اشد، به اوج شدت و توانمندی، و استوا و به اوج استیلا و چیرگی، آتینا حکمن و علما، به او حکم و علم دادیم. حالا ببینید این آغاز فصل دوم از پنج فصلی که اشاره کردم در این سوره مطرح میشه. اما ملاحظه فرمودید دیگه قرآن نفرمود، باز تأکید میکنم نفرمود زاده که این چطور شد بعد دیگه تو خونه مادرش بود یا بعد تو خونه فرعون بود، مادر میومد اینجا شیر میداد یا اون میرفت اونجا، آیا عرض به خدمت حضرت عالی بعد چطور بزرگ شد، چقدر این شیر خورد، بعد عرض به خدمت شما به چه شیوه هایی با چه نمیدانم امکاناتی با چه خصوصیاتی شکل گرفت، اصلا اینها مهم نیست دیگه، این جزئیات مطرح نمیشه. همین مقدار میداریم که فرعونی که با تمام اقتدار و قدرت تصمیم گرفت که یک فرزند بنی اسرائیلی بزرگ نشه که بخواهد کاخ رو بر سرش خراب کند و دودمان فرعونیان رو به زبالدان تاریخ به تعبیر ما بیفکند، باید شاهد رشد روز شمار زندگی این مرد باشد که میخواهد در آینده دست خدا بر فرق او باشد، باید شاهد روز روز زندگی این نوزاد باشه تا نوجوانی یا جوانی و ببیند او را. و بله مسلم در خانه فرعون بزرگ میشه موسی، به این عظمت کار موساست و لطف الهی. علم نربک فینا ولیدا، در آنده وقتی مواجه میشن با هم صحبت میکنن فرعون میگه مگر تو در خانه ما بزرگ نشدی؟ علم نربک فینا ولیدا و لبست فینا من عمر و کسنین، سالهای عمرت رو پیش ما بودی، نان ما خوردی، بعد حالا مقابل ما ایستادی؟ این قرآن تأیید میکنه این رو. اما فرعون کیست؟ زندگی این کاخ از آن او نیست، این نان از آن او نیست، از خدای وجود و ولی آفرینشش و موسی ولی الله، حق تصرف الهی در این زندگی و در این سرمایه با خداست که نصیب ولی خودش بکنه تا بتواند قهر و غلبه الهی رو حاکم کند و نشان بدهد. خب حالا این جزئیات دیگه گفته نمیشه. ولما بلغ اشده، عرض کردم اشد شدت و شب، اون استواری محکمی قوت شدید القوا، اون قوت و توانمندی زیاد رو با این کلمه مطرح میکنن. ولما بلغ اشده، وقتی که موسی به اون توانایی کامل جسمی رسید، یعنی به سنی که دیگه اون اوج قدرت و اقتدار جوانی است. دو واستوا، و زمانی که موسی استوا، اون اشد یعنی به لحاظ جسمی به اون توانمندی لازم رسید. استوا الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش استوا، یعنی چنی استیلا، چیرگی و تسلط کامل بر تمام قدرت آفرینش دارد. اینجا استوا به لحاظ روحی است، به لحاظ نفسی است. هنگامی که موسی به لحاظ جسمی به نهایت توانمندی رسید، اوج قدرت و اقتدار و نیروی جوانی، و هنگامی که به نهایت تسلط بر وجود خودش رسید، خیلی مهمه، به لحاظ نفسی و به لحاظ روحی کارها کرد، مراحلی رو طی کرده است این مرد که یه تسلط و چیرگی بر نیروها و توانمندیهای درونی نفسش داره. این میشه حالت استوا. عزیزان بالاخره گر بر سر نفس خود امیری، مردی، اینه که انسان آیا امیر است یا اسیر است در قبال توانمندیهای درونیش. این نکته مهمه در مورد انسان. ما یک کشش، یک شهوت در وجود ما میجوشد، بعد میبینید بالا بلند سر، بالا بلند اشفگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من، با یک عرض به خدمتون شیخ صنعان میشه، با یه صحنه، با یک چنین چیزی، چه تسلطی بر این نفس، چه تسلطی بر این غرائز، چه تسلطی بر این امیال. باید آه من الپول به حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتهی، به قول اون بنده خدا که درست کرده بود شعر. میبینید آقای اصلا هیچ اختیاری نیست، در قبال یه گوشه چشم، در قبال یه پست، در قبال یه مقام، در قبال یک عرض تومه و آقا آوردن پوشو پوشوندن، شب دارن میارن دم خونه امیرالمومنین. ببرین دور کنین بوی گندش داره تعفن ایجاد میکنه در جان علی. ببرین این هدیه است، این لجنه، این چیه که آورد این شب در خونه من؟ به صاحبان خصومت فرمود امیرالمومنین به طرف این دعوا، ببرید گمشید، برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. مگر میتونه انسانی قد ذلیل باشه که اسیر این کشش ها باشه؟ به این دوان وقتی نهج البلاغه گفتم خدمت دوستان، یه مرون نمونه عرض میکنم، کلمه رو میخوام استفاده کنم. امیر نشستن، یه جمعی از این جوان ها هم دورشون دارن، برای اینا نکته ای رو بازگو میکنند امیرالمومنین. اذن یک مرتبه مرور کرد از کنار اینها امرأتون جمیله، یک زن شهرآشوب زیبای ششدانگ آمد از کنار اینها رد شد. این جوانا که مقابل امیرالمومنین نشسته بودن همه سراشون که مامونم این عبارت اینه، فرمق اهل قوم به ابصارهم، این همین ترجمهش میشه، همین کار عینی که من ترجمه عملی کردم خدمتتون. این دقیقا رمق اهل قوم به ابصارهم. امام یه نگاهی کردن، به به نگاهی کردن دو اینا خواهد سراشون برگردن از زن رفت، فهمدن این ابصار هازه الفهول توامه، فهمدن چشم های این جوان ها مانند شطر چموشیست که صاحبش رو به زمین میزند. یعنی اینها اسیرند نه امیر، اینا ذلیلند در قبال یه خواسته شد، در قبال یه شهوت جایی که بعدم فرمودن اگر کسی چنین حالا فرمودن از طریق حلال و مباح خودش چه بکند، و فرمایشون رو فرمودن که بعد مرحوم سید رضی داره بعد که امام این جمله رو گفتن و این کلمات عجیب رو به کار بردن و این حس انسانی رو به چالش کشیدن و توضیح دادن، یکی از خوارج که اونجا تو جمع بود گفت قاتله الله ما افقهه، چقدر میفهمه و ملای این علی، خدا بکشدش، خدا بکشدش که این چقدر میفهمه. اون حقتها و چینه های خودشون رو به فضل و علم امام هم نمیتونستنگاه پنهان کنن این جماعت. پس قصه این عزیزان که ما آیا تسلط و چیرگی بر این قرائزمون داریم، بر غضبهامون داریم، بر شهواتمون داریم، بر امیالمون داریم، بر تنهامون داریم، بر زیاده خواهی هامون داریم یا نداریم، یا استوا بر اینها مسلطیم یا متاسفانه اینها بر ما استوا، اینها بر ما چیرن و مسلطن. قرآن میگه ولما بلغ اشده، خدا دستش نکرده تو قطی اسم موسی در بیاد به قرعه بعد بشه کلیم الله. عزیز من ولما بلغ اشده، در کاخ فرعون بودن، در شرایط شازده به تعبیر ما مصر بودن، موسی به فرعون بودن، ولما بلغ اشده وستوا، اما وقتی میرسد به اون توانمندی جسمی و اوج توانمندی نفسانی و روحی، اونجا آتیناه و حکمن و علما، حالا ما به موسی چی میدیم؟ حکم و علم میدیم. حالا قبل از این که بگم، بعضی ها دوست میدارن بگن این چه سنی بوده، بازم اون جزئیاتیه که خیلی مهم نیست، حالا این چه سنی بوده، بالاخره اون اوجی که توانمندی جسمی و توانمندی مثلا روحی باشه، برای انسان دیگه اون عنفوان جوانی است دیگه، اون توانمندی کامل جوانی است. بله تو روایات، مثلا شاید تو روایات من دقت نکردم البته به سند روایت، کنز الدقایق دیدم داره این حدیث رو، مثلا 18 سالگی به بعد بود. خب بالاخره الان میدونید به لحاظ توانمندی جسمی که با توانمندی فکری هم همراه باشه دیگه، به لحاظ جسمی حالا مثلا سن قهرمانی رو بین 20 تا 30 میدونن دیگه، این متخصصین امر ورزش تو ورزش‌های قدرتی مثل کشتی، نمیدونم مثل وزنه‌برداری، دیگه 10 سال سن قهرمانی است، اونم همین دورانیه که کمتر از 30 سال به پایان میرسه این توانمندی. اما هرچه بالاتر میره توانمندی به استوای روحی بیشتر و قویتر میشه. به یه شرایط این چنینی که رسید، خداوند دو چیز به موسی داد: حکمن و علما. این نبوت نیست، هنوز نشده موسی، هنوز دوران نبوتش نیست، هنوز کار داره موسی. الان انشاءالله هفته آینده اون بوکس زدنش رو بررسی میکنیم، اون ضربه زدن رو بررسی میکنیم و قسمت های بسیار جذاب عرض به خدمتون اینها رو با هم خواهیم رسید. هنوز موسی فرار نکرده از مصر، هنوز نرفته به وادی ایمن، مدین، سرزمین شعیب تا برگرده در تور بعد بهش بگن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، به سرزمین مقدس رسی، انخ در تو و انخ در تو که یا موسی من تو رو انتخاب کردم برای نبوت. نه خیلی سال مونده تا اون موقع، خیلی سال مونده. الان هنوز چیز اصلا بحث نبوت نیست، اشتباه نشو. ما بعد از این که موسی کار کرد با خودش به اون توانمندی لازم رسید، آتیناه حکمن و علما، حکم و علم بهش دادیم. خب علمش روشنه، دانش دیگه، ما آگاهی بهش دادیم و بهترین علم و بهترین دانش آنیست که از سوی خداوند مرحمت میشه. اون حدیث عنوان بصری رو خدمت دوستان خوندید، یه وقت اون پیرمرد 90 خورده‌ای که سالها پیش فلانکس و فلانکس میرفت به شاگردی، بعد اون موقع متنبه شد که بابا ما وجود اون برای که امام صادق اینجاست کجا رفتیم یک عمر. آمد وارد بشه به امام، دم در اجازه گرفت، فهمیدم برو بهش بگو، به خادم فهمیدم برو بگو هر جا بوده بره، وقت نداریم. رفت کنار قبر پیامبر، زار زد که یا رسول الله قلب فرزندتو بر من لطیف کن، نرم کن. فردا اومد، حضرت فهمیدن بگو بیاد داخل. اومد داخل و نشست محضر مبارک امام، فهمیدن اسمت چیه؟ گفت عبدالله. حضرت فهمیدن ثبتک الله، خدا تو را ثابت کند بر عبودیت خودش. گفت برای من همین بس بود، همین دعای حضرت، دیگه چیزی هم یاد نگیرم نگن بهم، همین کافیه این دعاشون. بعد شروع کردن حضرت به اینکه میدونی معنی عبودیت چیه اگر عبداللهی؟ میدونی یعنی چی؟ معنای عبودیت چیه؟ شروع کردن دیگه، باز کردن حضرت دریچه های معرفت رو. و این وقتی من حدیث رو خوندم همش رو خدمت دوستان عزیز مفصل، خیلی جالبه، اگر جستجو کنید در بیان دو میبینید، هم با عنوان حدیث و عنوان بصری جستجو کنید براتون میاد این رو خود سایت. به اینجا رسید که فرمودن العلم نورون یغذفه الله، بدون علم نوریست که خدا می افکند در قلب هر بندهی که بخواهد. خب بنده چیکار کرده که خدا می خواد بهش علم بده؟ ولی ما بلغ اشده و استوا، اتقوا الله و یعلمکم الله. اگه تقوا داشته باشید خدا بهتون علم میده، اما از جنس علمی که از آن سوز. و آتیناه من لدنا علما، در مورد اون معلم موسی سوره مبارکه کهف خدا فرمود ما دادیم بهش علم، علم من لدنا، نه علم از مدرسه و دانشکده، حوزه و دانشگاه نه. آتیناه من لدنا، پس یه علمهایی است که اینا خدا میده، خداوند تعلیم میده. و این چه دانشیست، این چه علمیست، این چه علم نافعیست، چه علم مؤثر و مفید و برندهیست. اما فرمود آتینا حکمن، به این حکم چی میشه؟ پس علم رو که فرمود دانش رو میده. این حکم همان است که از آنگاه تعبیر دیگری میفرمایید، این همان است که یعط الحکمت من یشا و من یعط الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خدا به هر کسی که بخواهد حکمت میدهد و اگر به هر کسی حکمت بدهد خیر کثیر داده است. این حکم ایل حکمه، این اون حکمتیه، این اون حکمت. یعنی چه؟ وقتی علم و حکمت کنار هم اومدن دیگه، من بگم عرضم رو تمام کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید گاه میبینید کسایی خیلی علم دارن، خیلی دانش دارن، همون علمی که ماها میگیم، همون علمی که تو جامعه مون الان خیلی میتو تیتر و تایتل و عنوان هم همه چی هم هست، خیلی هم اینها اگه دست بزنی مثلا میریزه ازشون بیرون، اونقدر جمع کردن، انبار کردن، کتابخانه سیارن اینها. اما تو جزئیات زندگیشون، تو رفتار با همسرشون موندن، تو ارتباط با بچه‌هاشون فشلن، تو ارتباط با جامعه به دیگران هیچ سر و سری ندارن، ظاهر علم دارن. پس چی مشکل دارن که اینا موندن تو خیلی از مسائل به بدیهیات زندگی گاه اینا دوچار معضلاتی هن، مشکلات جدی هن. پناه به خدا میبریم، فراوان بالاخره هست. اینها دانش دارن اما یه چیزی ندارن، بینش ندارن. دانش دارن اما بینش ندارن، قوه تمیز ندارن، قوه تشخیص ندارن، قوه ثواب ندارن، اینو ندارن. متاسفانه این فاجعه به بار میاره، یعنی اصلا جور دیگه میشه شخصیت. اگر دانش کنار بینش شد منجیست، کامیاب میکند انسان. ولی اگر دانش اومد بینش نیومد میشه هیروشیما، میشه خیلی چیزا، میشه ناگازاکی، میشه یمن، میشه همه اون چرا که دیدیم و میبینیم در جامعه امروز بشری، و میشه فاجعه. وقتی باشه آگاهی، دانش باشه اما بینش نباشه، به شکل عام عرض کردم دانش رو حتی، اما بینش همان است که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این میشه اون فرقانه که اگر تقوا داشته باشید فرقان میدیم بهتون، یعنی قوه تمیز، یعنی تشخیص میدید دوست را از دشمن، حق را از باطل، زشت را از حسن، ثواب را از خطا. یعنی قوه تمیز و تشخیص و ممیزی را خدا عنایت میکند و به وجود انسان مرحمت میکنه. اون حکمت هست، شعبه ای از حکمته، بر زبان جاری میشه اون حکمته، بر ذهن حکمت هست، در عمل حکمته. فرمود آتینا حکمن و علما. این تمام. حالا میخوایم بعد وارد چیمو بررسی کنیم، حضور عملی موسی در صحنه اجتماع رو هفته آینده. فقط یه جمله باقی ماند. گمان نکنید که اینی که برای موسی گفتیم مال موسی است و کذالک نجز المحسنین. نه نه، این اختصاص موسی نداره. اگر هر کسی به استوا برسه، به اون چیرگی و تسلط بر نفس برسد، هم حکمتش میدیم هم علمش میدیم، به شرط این که محسن باشد، یعنی محسنانه در این مسیر حرکت کند. و کذالک نجز المحسنین. محسنین یعنی چی؟ محسن یعنی کی؟ احسان دو شاخه داره، احسان الالله، احسان الالخلق، احسان با خدا و احسان با خلق. احسان با خدا چیست؟ سخن معصوم بهترین تفسیر اینی که خدا آنجا که میخواهد تو را ببیند ببیند، با آنجا که نمیخواهد نبیند نبیند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اون حدود و مرزهای خدا رو نگاه داشتن میشه احسان. احسان با خلق چیه؟ حقوق و مرزهای خلق رو پاس داشتن و حفظ کردن میشه احسان. میشه انسان محسن الالله و محسن الالنا. اگر کسی محسن شد، یعنی به حسن و نیکویی انتخاب حسن کرد و عمل حسن کرد در ارتباط با خدا و خلق، خدا او را موساوار حکمت و علم می دهد. این همون خدایی است که اگر فرزند را به الهام او به همواج هم بیفکنی به تو بر می گرداند و وعده خودش را به تو ثابت می کند. اگر کسی چنین کند، حاشا و عنایت الهی که در حق او چنین وعده‌ای محقق نشود. و کذالک نجز المحسنین. حالا و دخل المدینه تعالی غفله من اهلها. حالا موسی وارد شهر شد. چیه ماجرا و قصه و بسیار دیگه حکایت سنگینتر و جذابتر و پرسوالتر و پیچیده‌تر میشه که انشالله هفته آینده خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا با آیات بینات کلامت سوگند و به عظمت و جلالت تو را قسم میدهی که ما را از حکمت و علم آنگونه که تو میپسندی بهرمند و برخوردار بگردان. توفیق فهم این آیات، زندگی در سایه آموزه های کلامت رو نصیب روزی ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.